رحمان الرحیم.
عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز، خادمین مکتب وهابی، مکتب مهدویت. معذرت می‌خوام، خدا بر زبانم جاری کرد. شما خادمان مکتب مهدویت و منطق عدالت جهانی، تمدن سازی جدید اسلامی و مهدویت، از خدمات متقابل انقلاب اسلامی و مهدویت. یه وقت از من همینجا برای این جلسه سوال کردن، من به ذهنم آمد این عنوان دقیقی نیست، چون اساسا انقلاب اسلامی و مهدویت دو جریان مستقل نیست. انقلاب اسلامی یکی از پلکان و مقاطع نهضت بزرگ آزادی بخش مهدویت و عدالت جهانی است که در این عصر ما و شما توفیق داشتیم در این نهضت به سهم خودمون ولو اندک مشارکت داشته باشیم. در بیانیه گام دوم رهبری از منتهی الی انقلاب اسلامی نام میبرد و این تمدن سازی جدید اسلامی به عنوان تمهید و مقدمه ای برای انشاءالله ولایت عظما و تحقق انقلاب جهانی و سپس حاکمیت جهانی عدالت. اتفاقات بزرگی در جهان اسلام داره میافته که بخشی از اینها به خصوص نوع ارتباط و نسبت اینها با هم در تاریخ شاید بی نظیر بوده باشه، کم نظیر که قطعا هست. اون چه از فلسطین تا یمن داره میگذره، اون چه در عراق و شام گذشت و در جریانه، اون چه در ایران، در جزیره العرب، در مصر، شمال آفریقا، در شبه قاره هند، اون چه که در نقش و مؤلفه مسلمین در اروپا و آمریکا به عنوان اقلیت، ولی اقلیت بسیار قوی و مؤثر داره اتفاق میفته، و همه اینا تقریبا در این عصر جدید آغازش با انقلاب اسلامی و نهضت امام بود. خود ایشون هم از ابتداء نهضت اشاره به قیام آخر الزمان و اینکه ما امیدواریم انشاءالله پرچم رو به دست خود ایشون بدیم سخن گفته میشد. اگه یادتون باشه در آغاز انقلاب 57 به جای تعبیر امام، تعبیر نائب الامام به کار میرفت راجع به امام. هر دو تعبیر درسته. نائب الامام نیابت امام معصوم، امام عصر عجل الله فرجه الشریف، و امام به اعتبار امامت و رهبری. حالا ما تو زبان فارسی کلمه امام رو خیلی سخت به کار میبریم، ولی خب در زبان عرب به خیلی ها گفته میشه امام، به راحتی هم گفته میشه. این امامت، امامت عام در ذیل امامت خاص نیابت محسوب میشه. از ابتدا در ایران انقلابیون مذهبی متدین نظر به این داشتن که این حرکت ما باید انشاءالله حرکتی در جهت اون انقلاب بزرگ جهانی باشه. من یادم جلسه ای بود که بعضی از همین مبارزین انقلابیون بودن، پدرم هم اونجا بود، 13-14 سالم بود، ولی بودم تو جلسه. پاییز 57 بود، چند ماه به پیروزی. شهید هاشمی نژاد در اون جلسه بود، مرحوم آقای تبسی بود، مرحوم آقای هر ساعت که اسمشون فراموش کردم که با همی جمع بود، و خود رهبری بودن، آقای مهامی بودن، بله مرحوم آقای مهامی بودن، یک جمع شاید 4-5 نفره اینا بودن، 4-5 نفر دیگه هم بودن که تو مبارزات بودن. اونجا من اولین بار این حدیث که مردی از قم، رجلی از قم قیام میکنه و چند بار حرکتش سرکوب میشه، یارانش که زبر الحدید مثل پاره های پولادن، محکمن، و هرچه سختی، فشار، شکنجه، شهادت، گاهی شکست های مقطعی براشون پیش میاد، اینا خسته نمیشن، ادامه میدن. و این رایات سود، پرچم های سیاه از خراسان، از شرق میاد، فی رایاتهم القوه، که اون موقع تو ذهن ما بود منظور یه که این پرچم ها پرچم قدرت و اقتداره، بعدها که آرم سپاه آمد که اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، بعضیشون میگفتن نکنه اینه منظور، چون اینا که توجه نداشتن که همچی روایتیه. این آیه یک آیه مناسبی برای استعداد نظامی انقلابی سیاسی بود، اینو گذاشته بودن. آخ اونجا تو جلسه من یادم اینا با هم بحث میکردن که آیا مربوط به این انقلاب، انقلاب مصداق این روایت هست نیست، این رجل از قم امامه نیست، و در بعضی روایت دیگه که میگه در شام چه میگذره، در یمن چه خواهد شد، در خراسان و ایران چه خواهد شد. هی یه چیزایی پیدا میکردن که میخوره نمیخوره، ولی آخرش من یادمه به نتیجه قطعی نرسیدن، چون این روایت هم سندش هم دلالتش خیلی قطعی و واضح نیست، اما خیلی الهام بخش و امید بخشه و قرائن زیادی تو این 30-40 سال داریم میبینیم در مورد اون. ما آخر جلسه یادم میاد اینا گفتن که هر چی که باشه آخرش در این حدیث میفرماد والعاقبت للمتقین، و همین کافی است، یعنی هر مشکلی پیش بیاد نهایت اونایی که اهل تقوا هستن خدا محورن اونا پیروز میشن، ولو خب مشکلات و خطرها و هزینه ها زیاد و سنگین میشه. ما اگر حلقه وصل، یکی از حلقات وصل انقلاب اسلامی رو با نهضت آخر الزمان که نهضت اصلی، نهضت هدف، نهضت مادر هست، و امیدواریم اتفاقاتی که در ایران تا فلسطین تا یمن تا شمال آفریقا داره میفته مقدمه اون حرکت بزرگ، امیدواریم باشه، ولی قطع و یقین نداریم و هر کس به طور قطع پیشگویی کنه، پیشبینی کنه، پذیرفته نیست از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام. ولی ما میتونیم امید داشته باشیم و هیچ وقت به اندازه امروز نمیتونستیم امید داشته باشیم. خیلی شرایط مدام داره به نفع اسلام و نفع مستضعفین پیش میره، و اینا رو دهه 50 از ایران بیرون ریختیم، دهه 90 از منطقه بیرون ریختیم. بیداری اسلامی با جلوداری شیعه آغاز شد و امروز در جهان اسلام برآشفته، دیگه به وضعیت قبل باز نخواهد گشت، گرچه نهضت‌های سرزمین‌های سنی رو سرکوب کردن، منحرف کردن، تبدیل به جنگ‌های مذهبی کردن در سوریه، در عراق، در یمن، در لیبی، در پاکستان، افغانستان، در خود ایران خیلی طرح و نقشه دارن، ولی مجموعاً حرکت داره جلو میره. عزتی که شیعه از شیعه زیدی، شیعه اثناعشری، همینطور سنی، اهل سنت محب اهل بیت، غیر وهابی، غیر تکفیری پیدا کردن، تفاهم و انسجامی که پیدا میکنن. آبروی وهابیت تو دنیا به لطف خدا رفت، آبروی رژیم آل سعود هم در داخل کشورش، هم در یمن، هم در جهان عرب، کودتا کرد در مصر، در لیبی جنگ داخلی رو انداخته، اینا همه همینا پشتشن، عربستان و امارات به شکست می‌خورن. این اتفاقاتی که توی همین خلیج فارس افتاد، هواپیمای آمریکایی رو زدید، این آمد تشکر کرد یارو، گفت خیلی ممنون، اون هواپیمای دیگه همونو نزدین. بعد گفتم خواهش می‌کنیم، حالا در خمی که از دستمون برمی‌اومد، یک نفتکش انگلیسی رو که گرفتن خیلی ماجراها داشت، اینا ناو جنگیش بغلش بود، به بچه‌های ما گفته بود برین کنار که ما اومدیم، اینا گفتن خودت برو کنار که ما اینجا هستیم، اگر نگران جونتونین جلو نه. اینا هم گفتن خیلی خوب، اگه اینجوری که پس ما رفتیم، ناوه رفت، نفکش گذاشت رفت، اینا هم رفتن و بالا از اون گفتن و نماز جماعت و بنزنم اونا هم صف کردن، یکی یکی نماز یادشون بدن، گفتن آهنگران بیاد اونجا نوحه بخونه، چون اون بالا خیلی کارا مجلس و دعای ندبه و دعای کمیل و همه میشه برگزار کرد. اینا اتوریتهشون شکست، اینا چیزای عادی نیست، اینا 200 ساله به دنیا دستور یک طرفه میدن. هیچ کشوری در دنیا جرئت نمیکنه این کاری که بچهای ما با یه هواپیمای آمریکایی کردن و با یک نفتکش انگلیسی، هیچ کشوری در دنیا چنین جرئتی نمیکنه، حتی روسیه و چین هم همچین جرئتی ندارن. این به برکت اسلامه و به برکت حسینه و به برکت ایمان به انقلاب آخر الزمان و عدالت جهانی و مهدویت. من سه نکته خدمتتون میخوام عرض کنم در ذیل همین عنوانی که دوستان فرمودن. نکته اول، امام بارها میگفت که این انقلاب ما تداوم قیام اهل بیت علیهم السلام است در جهت تحقق توحید و عدالت در جهان اسلام و در کل جهان در حد امکان. دعوت کرد همه ملت‌های مسلمان رو که علیه رژیم‌های خودتون انقلاب کنید، حکومتاتون رو سرنگون کنید، اینا اصلاح پذیر نیستن، اینا فاسدن، دیکتاتورن، سکولار و لامذهبن و دست نشانده دشمنن و ضد عدالت. از انقلاب جهانی حرف زد و گفت ایران سرزمین دوم همه مجاهدین و همه رزمندگان جهانه. توی پیامش صریح امامی رو گفت، گفت همه مجاهدین، رزمندگان، چریک های جهان اسلام از کل کشورهای اسلامی، ایران خونه اوناست، سرزمین همه اوناست. خب این یعنی ما داریم به یک انقلاب جهانی میاندیشیم، چون که دشمنان ما جهانی عمل میکنن، یعنی آمریکا، صهیونیستا، قبلا شوروی، اینا همه جهانی عمل میکردن، به ما میگفتن جهانی عمل نکنین. وقتی دشمنان خلقها و دشمنان توحید و عدالت جهانی عمل میکنن، دوستان توحید و عدالت باید جهانی عمل کنند. ما مرز نداریم دیگه. چرا؟ چون دشمن مرز نداره. اینکه آقا لبنان به شما چه، فلسطین چه، یمن به شما چه، فلان، نه آقا، همه به هم مربوطیم، همه یک امتیم، در حد توانمون مسئولیت داریم، بیش از توانمون هم مسئولیت نداریم. امام اشاره میکرد که ما در ایران باید حکومت مستضعفین تشکیل بدیم و باید حفظش کنیم و نگذاریم تبدیل بشه به حکومت مستکبرین و بعد بریم به سمت حاکمیت مستضعفین در کل جهان اسلام و کل جهان در حد توان. این قید رو هی تکرار میکنه. ایشون این تعبیر رو داره در باب همین مسئله قیام آخر از زمان، برای مقدمه سازی برای عدالت جهانی و حکومت جهانی مستضعفین. میگه ما در ایران حکومت مستضعفین رو تشکیل دادیم به دو معنا، باید مراقب باشیم منحرف نشه. یک، یعنی حکومت محرومین، حکومت مستضعفین به این معنا که محرومین و طبقات پایین باید بر جامعه مسلط باشن. ما نباید اجازه بدیم سرمایه داران، قدرت پرستان، باندهای مافیایی فاسد، چه وابسته به خارج چه غیر وابسته، دیکتاتورها، اشراف در ایران مسلط بشن و داخل حکومت بشن. ما تو دهه 60 وزیر و وکیل و استاندار و شهردار میلیونر و میلیاردر نداشتیم، الان داریم. ما اونجا نداشتیم کسانی که سوء استفاده از اموال بیت المال بکنن. این برونسی، شهید برونسی مشهد، این فرمانده تیپ ما بود توی بدر. من همون محور بودیم که ایشون شهید شد، من مجروح شدم. ایشون بچهش دستش شکسته بود، پاش شکسته بود، سوخته بود، اتفاقی افتاده بود زمستون تو این مشهد مرخصی، ماشین سپاه دستش بود جلوی خونش، بچه رو با ماشین سپاه نبرد بیمارستان، بچه رو بغل کرد اومد تو خیابون، تو برف اومد تو خیابونا، یه موتوری ماشینی چیزی پیدا کرد بچه‌ش رو برد. بعد گفتن خب ماشین دم در بود چرا نبردی؟ گفت این ماشین تو باکش بنزین نیست، خون شهداست، خون بچه هاست تو باکش، این ماشین مال بچه من نیست، مال به همه بچه های همه مردمه. خب ما دهه 60 اینجوری داشتیم، ما مسئولین زیادی داشتیم که همون حقوقشون رو، که حقوق زیادی هم نبود، گاهی نمی گرفتن، با شرمندگی می گرفتن. حقوق بگیر نجومی داریم، یعنی انحراف از حکومت مستضعفین، انحراف از ایده عدالت و مهدویت و تمدن اسلامی. امام اونجا میگفت ما حکومت مستضعفین تشکیل دادیم به این معنا که رئیس جمهورش از مدرسه آمده بیرون، طلبه مدرسه بوده، رئیس مجلسش طلبه بود، رئیس دولتش یه بازاریه، باباش یه کاسب معمولی، خودش یه کاسب معمولی، وکلاش همینطور، در سقوه همینطور. حکومت محرومین، حکومت مستضعفین، حکومت مردمی، مردم در ایران حکومت میکنن، طبقات پایین. معنیش اینه که وزیر و وکیل و رئیس و رؤسای سقوه باید همشون مزه گرسنگی و محرومیت و اجاره نشینی و آوارگی و فقر رو چشیده باشن. ما مسئولی که توی خانه اشرافی بزرگ شده باشه نباید اجازه بدیم تو جمهوری اسلامی حاکم بشه. میگه کسان حکومت مستضعفین، یعنی کسانی که محرومیت رو لمس کردن، میفهمن فقر چیه، میفهمن توی یک روستای دور پشت کوه وقتی خانوادت، بچت، زنت مریض میشه، یه الاغ باید پیدا کنی 10 ساعت تو گردنها تو اون وضعیت بیاری تا برسونه به یک پزشک عمومی، تازه اگر برسه، اینا رو باید بفهمه یعنی چی، با چه مصیبتی بیاد. که یک روستا بهداری نداره، درمانگاه نداشته باشه، آب و برق نداشته باشه، معنیش چیه؟ نباید ما اجازه نمیدیم. امام گفت در حکومت اسلامی بعد از انقلاب اشراف، سرمایه‌دارا، مرفهین، کسانی که چند تا ویلا و خونه های آنچنانی و سال 5-6 تا سفر خارجی با تفریحی، و ما اجازه نمیدیم. اون قشری که میگه قبل از انقلاب حاکم بودن، کسانی بودن توی لای پر قو بزرگ شدن با پول بیت المال، در مهد اشرافیت چشمشون رو باز کردن، نوکر و کلفت داشتن، فکر میکنن زندگی همینه، این طبیعیه. اینا نمیتونن طبقات فقیری رو که گاهی روزی یک وعده غذای کافی ندارن اونا رو درک کنن. این یک خاصیت. خاصیت دوم، حکومت مستضعفین به معنای دوم نترسیدن از قدرت ها و ابرقدرت هاست. میگه ما اینو در ایران تشکیل دادیم، اینو باید جهانیش کنیم. پس حکومت مستضعفین به معنای اول یعنی حکومت کسانی که خودشون مزه محرومیت رو کشیدن، و هرگز تو حکومت اسلامی، تو جمهوری اسلامی نباید مسئولی داشته باشیم که زندگی اشرافی داشته باشیم. باید در حد متوسط به پایین، در حد بلکه فقرا و محرومین زندگی کنیم. خب ما مسئولینی داریم که دهه 60 پایین شهر بودن، الان خزیدن همینطور مثل مار و عقرب خزیدن به بالا شهر، و حقوق ماهی 3 تومنشون رو اون موقع نمی گرفتن، الان بعضیاشون، همه نه، خیلی ها اینجوری نیستن الحمدلله، ولی بعضیا حقوق برای خودشون بنویسن، بعدم میگن آقا اصلاحش کنید، میگن که اینا ذخایر کشورن. به معنای دوم حکومت مستضعفین در انقلاب اسلامی کسانی که اشرافی زندگی نکنن، وابسته به قدرت و ثروت نباشن، اینا از هیچ کس نمیترسن. ولی وقتی وابسته ای و طمع میکنی و آلوده میشی به زندگی اشرافی، بعد از همه میترسی، چون میترسی اون چی که داری از دستت بره، و طمع میکنی که اون چی نداری به دست بیاری، چون دیگه به فکر امت نیستی، به فکر خودتی. این اتفاقیه که در حکومت اسلامی پس از پیامبر به تدریج افتاد، به شورش کشید، و حتی که خلیفه کشته شد و مردم مدینه، حتی اصحاب پیغمبر، نگذاشتن ایشون رو تو قبرستان مسلمین دفن کنن، بردن او پشت تو باغ یک خان یهودی دفنش کردن. بعد از اینکه 3 روز این جنازه رو زمین بود و کسی جرأت نمیکرد یا نمیذاشت یا نمیخواستن دفن کنن، بعدها اونجا به قبرستان بقیع متصل شد، چون میگفتن اینجا قبرستان مسلمینه. ادعا میکردن که خلیفه مسلمان نیست. چرا؟ چون 500,000 سکه به یک دامادش داده، دامادی که پدرش تبعیدی پیغمبر بوده، مروان ابن حکم، او داماد دیگه‌ش هم ابوالعاص پسر دیگر همون شخص، یه جا فقط 300,000 سکه بده. بعدم میگه تألیف قلوب بیت المال برای جذب، میخوام همه رو جذب کنم، خواهد پول بیت المال. خب از این کارا توی حکومت ما هم بعضی جاها داری یه چیزای گاهی میبینی دیگه، باید جلوش وایستی، باید به نام مهدی و به نام عدالت جلوش وایستی، باید به نام ولایت فقیه و به نام 200,000-300,000 شهید جلوش بیستی، نهی از منکر کنی، و الا منتظر عدالت نیستی. معنی دوم حکومت مستضعفین اینه که وقتی حاکمان اعیان و اشراف نبودند، از هیچ چی و هیچ کس دیگه نمیترسه. میگفت اینایی که از آمریکا و شوروی، روسیه و از انگلیس و از اینا میترسن، علتش اینه که تهذیب نفس نکردن. اگه کسی تهذیب نفس کنه، ریاضت بکشه، جهاد با نفس بکنه، الله باور، الله محور بشه، از اینا نمیترسه. رضا گفت من والله تا به حال من نترسیدم، والله نترسیدم. این خیلی مهمه، قسم جلاله کسی بخوره که تا حالا نترسیدم. آخه توحید یعنی دیگه، چرا نترسیدی؟ برای که کل زندگیت یک کف دست نون و ماسته و یک لباس، کل زندگیت هم بعد از 10 سال حکومت یه چمدونه که نصفش هم خالیه، کاخش هم جمارانه. خب اینا اینا به ما امید و الهام میده. خاصیت اشرافیگری تو حکومت، رفاه زدگی اینه، همیشه میترسی از این مقام بیارنت پایین، شغل تو ازت بگیرن، بعد باج میدی به این و اون، از بالایا به بالایا باج میدی، از پایینیا باج میگیری. هدفت خدا نیست، خدمت به خلق نیست. در روایات مهدویت داریم فرمودن وقتی که ایشون میان، ایشون تحت بیعت هیچ کس و هیچ حکومتی نیست. اصلا یک علت غیبت میگن اینه که هیچ قدرتی سایش رو سر ایشون نباشه، با هیچ کس بیعت نکرد، فقط با خدا و خلق مستضعفین، تعارف و رو در بایستی با هیچ کس نداره. نگذارید اشراف تو حکومت جمهوری اسلامی بیان لطمه میگن اگه لطمه به اشرافیت من بخوره اون خط قرمز منه. پاک بودین تو حکومت، مردمی بودی، اون وقت اگر رئیس جمهور آمریکا جرأت کنه بیاد اینجا به یک آدم عادی و شهروند معمولی ما درشتی بکنه و تند حرف بزنه، یک سیلی میخوره. میگه ما ایران رو جوری ساختیم که رئیس جمهور آمریکا و رئیس شوروی و اینا جرأت ندارن دیگه، جرأت نخواهند کرد بیاید اینجا به یک آدم معمولی، به یک کارمند معمولی ما تشر بزنن، چون تشر بزنی سیلی رو خوردی، خود این مردم میزنن تو دهنت. میگه حکومت مستضعفین یعنی این، درشتی کنید سیلی میخورید از ما. کی باور میکرد بتونی بری سفارتخانه آمریکا رو اینجوری کنی، سفارتخانه شوروی رو اینجوری کنی، اصلا مرگبری و مرگبرو و مرگبر همتون با هم بگی، نه شرقی نه غربی، نه سلطه تو نه سلطه تو. با چی میگه آقا؟ مگه میشه دنیا نصف شده بین دو تا؟ گفت حالا ما دنیا رو از این بعد سلس میکنیم. جهان دو قطبی بود، بعد از انقلاب اسلامی شد سه قطبی، بعد کمونیسم سقوط کرد، الان دوباره دو قطبیه، منتها دو قطبی اسلام استکبار. اینا میخوان بکننش دو قطبی مسلمونا با مسیحیان، نمیدونم کی کی فلان، یا تو مسلمونا دو قطبی شیعه و سنی، دو قطبی چی چی، قومیت نژاد نباید بگذاریم. امروز خاصیت حکومت محرومین و مستضعفین اینه که ترس تو دلشون راه ندن. آمریکا از اون طرف دریا میشینه به همه دستور میده، حکومت های قلدر دیگه همینطور، شوروی کمونیستا به نصف دیگه دنیا دستور میدن، ما از هیچ کس دستور نمیگیریم. ما تو میگه تو دهان هر دوتون میزنیم، قلدر رو پایین میکشیم. ما شما رو ادب میکنیم، تربیتتون میکنیم که یاد بگیرید با بقیه چجوری صحبت کنید. این برده ایه که زنجیرها رو پاره کرد، این اسپارتاکوس این دورانه که حالا رفته سایر برده ها رو آزاد کنه. آقا دهه 50 از ایران بیرونشون کردیم، دهه 90 از منطقه بیرونشون کردیم. درست عمل بکنیم تا 10-20 سال دیگه رژیم صهیونیستی سقوط میکنه، منطقه آزاد میشه، جهان اسلام دوباره بر میگرده، تمدن جدید اسلامی ساخته میشه. به شرطی که در داخل درست حکومت کنیم، درست عمل کنیم و در جهانم به انقلابیون مسلمان در سرزمین های اسلامی در کنارشون بایستیم و رهاشون نکنیم. میگه حکومت ایران حکومت مستضعفینه، لذا به مستکبرین هیچ اعتنایی نمیکنه. بعد همون موقع هم همین کاری که الان هست، میگن تحریم نفتی، میام نفتتون رو میزنیم، میایم محاصرتون میکنیم، پالایشگاهاتون رو میزنیم، عیناً این حرف اون موقع بود. میگه اعلام کردن که ما نفت ایران را میزنیم، هواپیماهای فرانسه و انگلیس به منطقه آمدن به صدام کمک کنن، آمریکا و شوروی هم کنار او هستن، گفتن ما نفت ایران را میزنیم. ما به آنها، ایران هم به آنها گفت اگر چنین غلطی بکنید ما نفت همه شما را میزنیم، ما نفت را به روی همه کشورهای جهان خواهیم بست، ما جنگ جهانی آغاز میکنیم. امام گفت شما مگه جرأت دارید به ما حمله کنید؟ میگه ما جنگ جهانی سوم را میندازیم. میگه کل منطقه را به آتش میکشیم، یک بشک نفت نمیگذاریم از اینجا به هیچ کشوری در جهان بره. مگه میتونید نفت ما رو بزنید ما بزنیم شما ادامه بدید مسیرتون رو؟ نفت ما رو بزنید، نفت همتون رو زدیم. میگه نمیذاریم یک کشتی تو خلیج فارس بیاد. میگه آمریکا اگه حمله کنه تمام چتر بازات رو هوا میزنیم، تو از اون بالا بمبارون میکن، بالاخره میخوای بیای پایین یا تا آخر میخوای اون بالا بچرخی؟ بعد که میای پایین حسابتو میرسن بچهای ما. میگه آمریکا اون طرف دنیا نشسته میگوید حفظ امنیت خلیج با ماست، تو تا بخواهی تخیل کنی کارت تمام است. تو تا اینها تا بخواهند تخیل کنند ایران این کار را میکنند، تو تا بخوای شما انگلیس فرانسه آمریکا و شوروی بخواید بیاید اینجا ما کل این منطقه رو به آتش میکشیم، حالا بیاید درستش کنید. امام ببین چجوری حرف میزنه، این یعنی توحید. کسی که موحده از هیچ کس نمیترسه، از شیاطین نمیترسه. میگه ما همه شما را سر جای خودتان مینشانیم، صدام که نوکر شماست سر جای خودش نشاندیم و مینشانیم. به فکر این نباشید که به ایران میتوانید ضرب شست نشان دهید، ایران یعنی مردم، ایران دولت نیست، ایران حکومت مردم است. حکومت مردم دیگر نمیترسد از اینکه آمریکا یا شوروی چی بگوید، با اینجا با مردم طرفید، با جوانانی که عاشق شهادتند، در دلشان خوف نیست، اینا نمیترسند که مقامشان را از دست بدهند. مقامی در کار نیست. هیچ یک از ما در حکومت به فکر این نیستیم که الان یک مقامی داریم، مقام فروشی بکنیم. هیچ یک از ما زندگی اشرافی نداریم و نمیخواهیم و نداریم که بترسیم از دستمان بگیرند. اینجا حکومت ایمان است، اینجا خوف از شهادت نیست، عشق به شهادته. آمریکا و امثال آمریکا و انگلیس و شوروی و همه بدانند آن دوران که از شما میترسیدند و از شما اطاعت میکردند گذشت. خب این دوتا تعبیر از امام در باب او انتظار ولایت عظما، تمدن سازی جدید اسلامی و تشکیل حکومت مستضعفین در ایران به دو معنا: یک، حاکمان ساده زیست باشن، دو، وقتی ساده زیست باشن دیگه از هیچ قدرتی نمیترسن. به این دو معنا حکومت مستضعف. بعد میگه ما باید کمک کنیم در تمام جهان اسلام حکومت مستضعفین اتفاق بیفته، و بعد خارج از جهان اسلام مستضعفان در آفریقا، در آمریکای جنوبی، در آسیا، در قاره استرالیا. نکته دوم، این مسئله ای که 3-4 تا وحدت استکباری دارن ایجاد میکنن در جهان علیه جنبش های اسلامی. از یک طرف اسلام هراسی، همه دنیا رو از اسلام بترسونن و بگن اسلام یعنی وهابیت، یعنی داعش، یعنی اینا که جلوی دوربین ها سر میبرن، یعنی اینا که زنا رو کنیز میگیرن بین خودشون تقسیم میکنن، زنای مسلمان رو اونا، اینایی که جهاد علیه استکبار رو، جهاد اسلام علیه استکبار رو تبدیل کردن به جهاد مسلمان علیه مسلمان. این خط اسلام هراسی از یک طرف یه خط استعماری است. بیداری اسلامی رو تبدیل کردن به جنگای داخلی مذهبی بین مسلمان‌ها، و دیدید در مصر کودتا کردن، در یمن وارد شدن که الان بین خودشون اختلاف افتاده، در لیبی وارد شدن میخوان لیبی رو به 2 یا 3 کشور تقسیم کنن اگر نتونن کلش رو ببرن، برای نفتش نقشه دارن، و برای لبنان جنگ داخلی را بنوزن، فلسطین رو چکار کنن و انواع اقسام پروژه ها یکی یکی پشت سر هم. اینا داره پی در پی شکست میخوره ولی تمام نمیشه و ادامه داره. از اون طرف آمدن 3 جبهه، جبهه صلیبی ها به خصوص مسیحیان ایوانجلیک و مسیحیت صهیونیستی رو، جریان پروتستان جنگ طلب صهیونیست رو، علاوه بر حالا کاتولیکا، اینا به خصوص، و جریان های یهودی و صهیونیستی رو و جریان سکولار و سرمایه‌داری رو، که اینا اصلا 3 جریان بودن، حداقل 2 جریان بودن، اینا رو با هم متحد کردن. شما میدونید مسیحی و یهودی در طول تاریخ دشمن هم بودن. اول که حضرت مسیح علیه السلام ظهور کرده، یهودی ها مسیحی ها رو گروه گروه میکشتن دیگه. شهدای مسیحی که در قرآن اسمشون هست کیان دیگه؟ اصحاب کهف، اصحاب اخدود و امثال اینا، همه شهدای مسیحیت هم که به نام حضرت عیسی علیه السلام علیه امپراتوری روم و علیه اشراف و خاخام های فاسد بنی اسرائیل اونا قیام میکردن و گروه گروه شهید میشدن. بعد که مسیحیت دچار انحراف شد و دچار شرک و خرافه شد و مسیح رو که بهش احتراماً پسر خدا گفته میشد، چون خلقت اعجاز داشت، پدر نداشت، اینا حمله بر معنای واقعی کردن، گفتن واقعاً پسر خداست و خود خدا آمده زمین، و توحید شد تسلیس. تسلیس مربوط به مشرکین روم و یونان و قبائل وحشی اروپایی قبل از مسیحیت بود. اینا تسلیس و شرک رو با مسیحیت ترکیب کردن. خب بعد گفتن خدای ما رو، خدای ما عیسی مسیح رو یهودی‌ها کشتن، به دار کشیدن. بنابراین یهودی‌ها که همیشه معتقد بودن حضرت عیسی علیه السلام علیه بالله دجاله، دروغگوه، کلاهبردار بوده، مسیح نیامده هنوز، مسیحی هم که میگن خدای ما عیسی مسیح رو یهودی ها به صلیب کشیدن. اتفاقا فقط اسلام میتونه بین این دوتا آشتی بده، چون اسلام میگه که نه عیسی پسر خداست، نه به صلیب رفت، به آسمان رفت و در او آخر الزمان مسیح هم در کنار مهدی خواهد آمد. خب فقط با توصیف قرآن مسیح و مریم و انبیای بنی اسرائیل درست تعریف میشن، تطهیر میشن از این شرک و نجاساتی که به اینها بستن در عهد عتیق، حرفایی که زدن، بعد در عهد جدید مطالبی که آمد. جنگ یهودی و مسیحی تمام شدنی نیست مگر با پذیرش تفسیر قرآن در مورد حضرت مسیح. خب ولی شما ببین الان یهود صهیونیستا، که البته یهود نیستن ولی پرچم یهود رو بالا بردن، با صلیبی ها به خصوص مسیحی های پروتستان آمریکایی، مسیحیت ایوانجلیک و مسیحیت صهیونیستی، جریان پروتستانتیزم و جریان پیوریتانیزم انگلیسی که بعضی از اشغالگران اروپایی بودن که رفتن آمریکا، و الان قدرت سرمایه‌داری دست ای تی پاس بخش مهمیش. حتی خود مارتین لوتر که به عنوان اصلاحگر و اصلاح طلب و رفرمیست مسیحیت ازش نام برده میشه، اینا همه توی قضایا دست کمی از جریان پاپ ها و واتیکان به اصطلاح پاپیزم علیه اسلام تو جنگ‌های صلیبی نداشتن. خط اسلام ستیزی، وحدت بین بخشی از مسیحیت و بخشی از یهود، یعنی صهیونیست‌ها و صلیبی‌های جدید و جریان‌های سکولار و سرمایه‌داری علی متحد بشن، اینا که هیچ کدوم همدیگر قبول ندارن اصلا مبنان، ولی یک جبهه شدن علیه اسلام. و جالبه یکی از دلایلشون هم که اسلام هراسی و اسلامی رو تبدیل کنن به یک انگاره‌های منفی از اسلام و مسلمین در ذهن مردم دنیا از جمله شهروندان غرب و کسانی که با رسانه‌های غرب دارن بمباران میشن، که اسلام یعنی وهابیت، یعنی تکفیر، یعنی سربریدن، یعنی مذهب خشونت و خریت، مذهبی که عدالت توش نیست، رحمت نیست، عقلانیت نیست، معنویت هم نیست. خشونت و تکفیر و جنایت به اسم جهاد، جهاد علیه استکبار و کفر رو تبدیل کرده به جهاد مسلمان علیه مسلمان. این رو بکنن چهره اسلام. وقت مسیحیت صهیونیستی با جریان‌های پروتستان، یعنی جریان پروتستان با صهیونیستا، اینا با هم دیگه محکم پشت رژیم صهیونیستی اسرائیل ایستادن و اتاق فرمان اسلام هراسی تو هالیوود و تو رسانه‌های جهان بودن و هستن و خیلی تلاش کردن یهود و مسیحی‌ها رو با هم نزدیک کنن علیه اسلام. عرض کردم این دوتا اگر واقعا یهودی و واقعا مسیحی باشن اصلا نمیتونن با هم متحد باشن، مگر تفسیر قرآن رو بپذیرن که نمیپذیرن. یکی از نگرانیاشون این بود که مسلمونا و مسیحی‌ها به هم نزدیک بشن، چون این زمینش واقعا وجود داشت و وجودم داره. حتی ای که اسلام، انقلاب اسلامی گفت ما حساب یهود رو از صهیونیست‌ها جدا میکنیم، ما نگفتیم یهودی ها باید بین برن، ما جنگ اسلام و مسیحیت، جنگ اسلام و یهود نداریم، ما جنگ اسلام با صهیونیسم و استکبار و امپریالیسم داریم. یکی از چیزا که این جریان‌های نومحافظه‌کار آمریکا رو از زمان ریگان هم شروع شد، یه شکل دیگرش هم الان هست، این متک دیوانه فاسدی که الان حاکمه، که اینا اتفاقا دین و سیاست رو کاملا مخلوط کردن. هی به ما میگن دین رو از سیاست جدا کنید، این جریان کاملا یک دین سیاسی، متو سیاست استکباری و یک سیاست دینی با شعارهای یهودی و نوع خاصی از یهود و مسیحیت درست کردن که طبق مبانی خودشون انحراف در سیاسته. زمان بوش که حمله کرد به عراق و افغانستان، اینا وقتی اونجا رو اشغال کردن گفت جنگ‌های صلیبی حالا تمام شد، که بعد انقلاب اسلامی گفت نه آقا هنوز تمام نشده، هنوز صبر کن. خب انقلاب اسلامی اینا رو ریخت بیرون از عراق و افغانستان، 6 سال جنگ جهانی کردن که بگیرن، نتونستن، شکست خوردن از جنبش اسلامی. تو یمن شکست خوردن، چند صد هزار جوان مجاهد یمنی با سلاح ساده کل ارتشای استکباری غرب و اینا رو شکست دادن. مردم بحرین انقلابشون پیروز شد، آمدن آل سعود و آمریکا و انگلیس آمدن اشغال کردن اونجا رو، لیبی جنگ داخلی رو انداختن، عراق رو و سوریه رو نابود کردن، برای که دیدن اینا افتاده دست وارد اردوگاه انقلاب اسلامی شده. در غزه شکست خوردن، در لبنان چند بار شکست خوردن، اسرائیل تا به حال شکست نمیخورده. اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل نماد و تجسم کل استکبار غربه. چپ و راست همشون کنار اینن، از سوسیالیست تا کاپیتالیست همشون با صهیونیست میرن بیعت میکنن. شما میره رئیس جمهورهای فرانسه، نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهورهای آمریکا، مقامات اینا همه موقع انتخابات یک سر باید برن اسرائیل بیعت کنن و ما از مالیات مردممون میگیریم به شما میدیم برای شما بمونه. خب اسرائیل دم پرتگاهه، لب پرتگاهه. اگه این جنگای داخلی رو راه انداخته بودن تا الان اسرائیل سقوط کرده بود، چون 4 تا شکست پشت سر هم از انقلاب اسلامی خورد. دقت کنید این بحثی که باز به این مقوله مهدویت مربوط بشه، یکی از مباحثی که امام وقتی که نوفل شاتو بود در پاریس همون موقع راجع به مهدویت و عدالت جهانی و ای که انقلاب ما در مسیر اون عدالت دو سه بار صحبت کرد. یک حساسیت ایجاد شد، هم جریان نو محافظه‌کار صلیبی آمریکایی هم جریان صهیونیستی، اینا یه احساس خطری کردن که نکنه اینا بتونن افکار عمومی مسیحیان رو در اروپا و آمریکا به سمت خودشون متوجه کنن. میدونن کریسمس بود، امام به همسایه هاش توی نفل و شتو به همه گفت برای میلاد حضرت مسیح تبریک بگین و برین دیدنش، گفت برای همه محله نفل و شتو گل بگیرید، هدیه ببرید، از همه شون برید از طرف من معذرت خواهی کنید که ما میبخشید، ما بالاخره مردم میان و میرن، مزاحمت ایجاد میشه برای شما، ما معذرت میخوایم. یه مرتبه اینا دیدن اون رسانه ها داره یه چیزی دیگه ای میگه، این واقعیت همسایه ما یه آدم دیگه است. صف میبستن میامدن. یکی از دوستان که خودش اونجا بود از و اخیراً فوت کرده از کسانی که یاران امام بود، میگفت مکرر ما میدیدیم خانواده های مسیحی مؤمن حتی یهودی اونجا تو فرانسه با کنجکاوی گاهی با بدبینی میامدن تو این محیط نفل و شاتو میامدن این جلسه امام را میدیدن، اینا یه مرتبه به هم ریخته، میدیدن وسط کنار خیابون داره گریه میکنه. اینا وقتی که این نهضت عدالت خواهی امام رو دیدن و مسئله ظهور امام عصر رو، ما مقدمه انقلاب جهانی و عدالت جهانی خودمون رو میدونیم، یک حلقه از حلقات این زنجیره انقلاب بزرگ و حکومت عدل جهانی میدونیم، ترسیدن که واقعا جریانای عدالت خواه غیر مسلمان از جمله مسیحی در غرب نزدیک شن به اینا. اینه تو سه تا مقاله هاشون شما، من رفرنس میدم برید ببینید، آدمای نویسنده های بزرگ توی رسانه‌های بزرگ برش این نوشتن که آقا مراقب باشین اینجا نقطه خطره، اینا دارن از مستضعفین جهان سخن میگن و از انقلاب جهانی و حکومت عدل جهانی و از بازگشت مسیح در کنار مهدی حرف میزنن و مسیحیای متدین خیلی راحت ممکنه فریب انقلاب اسلامی رو بخورن. ما نباید بگذاریم مسیحی ها به انقلاب اسلامی نزدیک بشن یا یهودی ها جدا از صهیونیسم به موازات او به مسلمان ها نزدیک بشن، برای اینکه یهودی نداریم تو دنیا، میدونیم کل یهودی های دنیا 15 میلیون بیشتر نیستن، اغلبشون هم سکولارن، خیلی آدم های خیلی مذهبی نیستن، بیشتر اهل دنیا هم. یه چند میلیون یهودی به اصطلاح بنیادگرای متدین داریم، اتفاقا اینا نمیدونم دیدید یا نه تو اینترنت حجابای خانوماشون از حجابای خانومای ماها گاهی سفتره، حجاب دقیقاً چادر سیاه صورتاشون هم میپوشن، بچه کوچیکشون هم حتی صورتشون میپوشونن، خیلی حجاب سفت و سختی دارن یهودیای متدین بنیادگرا یا مسیحیای متدین. اینا میگن که ما میترسیم این دو تا نگاه ها به هم نزدیک شن، نباید بگذاریم، باید بگیم آقا اینا میخوان کل مسیحی‌ها رو بکشن، میخوان کل غرب رو نابود کنن، نازن، در حالی که امام یک بارم نگفت که ما میخوایم غرب را نابود کنیم، نگفت حرف ما از نابودی غرب و شرق ما نداریم، ما گفتیم نه شرقی نه غربی، نه اینکه غرب نابود شه شرق نابود شه، نه گفتیم ما تحت سلطه نه غرب نه سلطه شرق نمیریم، ولی هم با غرب هم با شرق عادلانه اگه باشه همکاری میکنیم، زندگی میکنیم، مشکل نده، ما با دنبال نابودی کسی نیم، ما ضد استکباریم. متاسفانه مرکز استکبار امروز غربه، در یکی دو قرن اگه مرگ بر آمریکا و انگلیس و اینا میگیم، برای مرگ بر استکبار یعنی مرگ بر فرعون نمرود، یعنی مرگ بر ابو جهل، جریان صهیونیستی و صلیبی به اصطلاح مسیحی های صهیونیست، که اینا میدونید تو اخبار آخر الزمان راجع به قدس خیلی شبیه همین حرفایی که ما تو روایات ملاهم داریم اونا هم دارن، یعنی همین منطقه شام قدس دقیقا در روایات اینا هست، منتها جای دجال و مسیح رو عوض کردن و الان این ای عبارات هست، اصلا آرماگدون دقیقا منطقه و ارتفاعاتی است تو همین منطقه، همین که ما میگیم آزادی قدس، رهایی قدس، مسیح و مهدی، مهدی در قدس نماز میخونه آزاد میشه و چه شبیه ای رو از اون طرف اونا دارن، متا جای مسیح و دجال رو عوض میکنن، اینا میشن مسیح، ما میشیم دجال. من با بعضی کشیشای ارتدوکس مسیحیت شرقی هم در شرق اروپا و روسیه صحبت کردم، اونا هم همین روایتو دارن، متا جالبه اما ارتدوکس اروپای مسیحیت شرقی میگن ما کنار شماییم، اونا میگن پروتستان ها و مسیحی های آمریکا اصلا مسیحی نیستن، این مسیحیت نیست، سکولاریزمه، لیبرالیزمه با آرم مسیحی، میگن اصلا پروتستان ها که اساسا مسیحی نیستن، کاتولیک های مسیحیان منحرفن، در خدمت استکبار قرار گرفتن. میگه ولی ما مسیحیان شرقی ارتدوکس، ما هم تو روایتمون داریم اتفاقات بزرگ در شام و قدس میفته، و اتفاقا او هم تو روایتش گفت ما داریم ایران، یمن، شام و قدس، فلسطین. خیلی عجیبه. و در حجاز چه اتفاقاتی میفته؟ میگه خیلی روایت ما خیلی شبیه روایت شماست و ما خودمون رو کنار شما میبینیم، نه کنار صلیبیا اون طرف. پس این قضیه انقلاب آخر الزمان یک مسئله تو منابع ادیان و مذاهب هست، مرکزش هم همین منطقه است، یعنی از هولوش ایران تا مصر و از شام یعنی فلسطین و لبنان، فلسطین و سوریه تا یمن. این منطقه منطقه‌ایه که سرنوشت جهان رو تعیین خواهد کرد. میدونید انبیاء بزرگ هم همه تو این منطقه بودن، هر پنج پیامبر اولوالعزم مال همین منطقه هم دیگه. این که میگن همه پیغمبرها چرا تو خاورمیانه بودن، نه همه پیغمبرها تو خاورمیانه نبودن، تمام دنیا پیامبر داشته. قرآن کریم صریح میفرماد که هیچ امتی نیست الا که صدای خدا و نذیر و اخطارگر الهی بهشون رسیده، صدای پیغمبرها به همه رسیده. اما ادیان بزرگ و اولوالعزم چرا این منطقه بوده؟ میگه که سه تا جریان نزدیم به هم نزدیک شن، بین مسلمین شیعه و سنی، در جهان بین مسیحیان عدالت خواه با اسلام، انقلاب اسلامی با سوسیالیستا، سوسیالیست نه کمونیست، سوسیالیست. ماتریالیست نیستن ولی دنبال برابری و عدالت و ضد سرمایه‌داری. میگه مراقب باشیم این سه تا جریان کنار هم قرار نگیرن، و الا این یعنی یک انقلاب جهانی. روایتی است در مورد آخر الزمان قبل از ظهور. حالا ما نمیگیم ظهور الان، الان هم بالاخره قبل از ظهوره، حالا ظهور هزار سال دیگه هم باشه الان قبل از ظهوره، به یک معنا الان هم جزء آخر الزمان حساب. آخر الزمان یعنی زمان دیگری، آن زمان دیگر که خواهد آمد، اون زمانی که رسولان خدا مستقیم نیستن و عصر پیامبران خاتمه پیدا کرده ولی عصر پیام پیامبران خاتمه نخواهد یافت. بعضی روایاتی حد داره که میگه قبل از ظهور مسلمان ها به چه گندابی میفتن، جهان بشری به چه وضعی میفته، فلاکت اخلاقی، فلاکت انسانی، فلاکت اقتصادی سیاسی. متاسفانه من دیدم بعضی از این روایات برداشت میکنن که خب پس اینا که گفتن دیگه پس طبیعیه، باید باشه. این روایاتی که میگه قبل از ظهور جهان مملو و از الفساد، این معنیش نیست که اشکال نداره، توجیه اینا نیست. دو تا معنی داره. یک، بدانید جریان دجال و ضد مهدی در آخر الزمان و ضد توحید ایناست. جامعه ناسالم، جامعه غیر توحیدی این خصوصیات رو داره و این خصوصیات امروز در جهان حاکمه. زمان انبیا هم بوده، الان هم هست. الان دیگه سرشون رو بالا میگیرن و میگن، مخفی نمیکنه. قبلا اونا گناه رو یواشکی میکردن، حالا با افتخار گناه میکنن، با افتخار جنگ را میندازن و حمله میکنن، نه که شرمنده باشن. ببینید اولا این روایت که عرض میکنم داره میگه دین تمام جزئیات رو میبینه و خیلی عملگرایانه، واقعی نه کلی مبهم، دقیق با اینا مبارزه میکنه. دو، داره خط مبارزه در عصر غیبت رو به ما و شما یاد میده که با این خصوصیات در جوامع خودتون و جوامع جهانی مبارزه کنین اگه واقعا منتظر عدالت جهانی هستید. سه، مطمئن باشید پیروزی با شماست، ولی عاقبت للمتقین، نه ترسید از این قدرت ها و ابر قدرت ها، آخرش همه اینا شکست میخورن، آخرش این پرچم در بر کل جهان حاکم میشه. مایوس نشید، امیدوار باشید. حداقل این سه تا پیامو میده، نه اینکه خب برای اون زمان یه جور میشه در دنیا اینقدر ظلم، اینقدر گناه، اینقدر فساد، خب پس خودشون هم گفتن پس دیگه طبیعیه، خب بله دیگه همینه، ما میشیم تا آقا بیان. شما نشین تا آقا بیان، شما بایست تا آقا بیان، به انتظار ننشین، به انتظار بایست، در انتظار قیام کن، حرکت کن، نه که در انتظار برو بخواب. آدمی که میخوابه که منتظر نیست که، لشه. اون کسی که داره اقدام میکنه منتظره. تمدن اسلامی باید با اینا مبارزه کنه، این انتظار واقعیه. ولایت عظما در سطح جهان اینا رو اصلاح خواهد کرد، ولایت صغرا در سطح انسان غیر معصوم، انقلاب های مقطعی. اینقدر انقلاب بکنیم تا انقلاب جهانی اتفاق بیفته. ما باید انقلاب پشت انقلاب دامن بزنیم، ما یک لحظه نباید بخوابیم، نباید بگذاریم اینا بخوابن. این وظیفه ماست در عصر غیبت و انتظار. امام صادق علیه السلام به بعضی یارانشون فرمودند وقتی این اتفاقات بیفته اداره ایت، این همش اینه، اداره ایت، اداره ایت، اداره ایت، وقتی دیدی اینجوری میشه، اینجوری خواهند دید که اینجوری میشه، اینجوری میشه وضعیت جوامع بشری، آخرش میفرماد فکن علی حذر، بش مراقب خودتون باشید، مراقب ایمانتون و سبک زندگیتون باشید، وطلب الی الله النجات، و از خدای متعال استدعاء نجات کنید و خودتون آماده کنید برای انقلاب بزرگ جهانی. او اتفاقات چی است؟ اداره ایت الجور قد شمل البلاد، وقتی خواهد رسید که ظلم، بیعدالتی تمام سرزمین ها و کشورها رو در سطح جهان فرا خواهد گرفت، همه جا ظلم میکنن، همه جا مظلوم پاکوب میشه، همه جا حقوق سلب میشه، هر کی قوی ضعیف رو له میکنه، وقتی او دوران رسید، اذا رأیت القرآن قد خلق و احدث ما لیس فیه و وجه علی الاهواء، قرآن هست تو جوامع مسلمان، مسابقه قرآن، کلاس قرآن، همه چی هست تو عروسی، تو عزا قرآن هست، اما قد خلق، قرآن فرسوده شده به عنوان یک کتاب کهنه، قدیمی، اسطوره‌ای، اساطیری بهش نگاه میکن، کتاب مقدس رو تاخچه، کسی برای اصلاح خودش و سبک زندگی خودش و جامعهش به قرآن رجوع نمی کنه. و احدث ما لیس فیه، یه چیزایی که تو قرآن نیست به اسم دین به مردم میگن، تو زندگی مردم متدین رائج میشه، و وجه علی الاهواء، قرآن رو تفسیر برای میکنن بر اساس منافعشون، همه قرآن رو میخونن ولی یه جوری معنا میکنن که به نفع خودش در بیاد، توجیه کنه، یعنی بله همینی که من هستم، قرآن همینو میخواد، قرار نباید من خودم رو اصلاح کنم دیگه. چیز سه، اذا رأیت اهل الباطل قد استعلوا علی الحق، وقتی دیدید در جهان اهل باطل در عرصه قدرت و ثروت و رسانه دست بالا رو گرفتن نسبت به اهل حق، پیشی گرفتن بر اونا، یعنی رسانه های دنیا دست جبهه باطله، بزرگترین بانک ها و سرمایه دنیا دست باطله، استکباره، قوی ترین سلاح های دنیا، شیمیایی، اینا دست جبهه باطله. وقتی به اینجا برسه که جهان به لحاظ مادی در پنجه مستکبرین قرار میگیره، اذا رأیت الدین قد انکفا کما ینکف الاناء، وقتی دیدی دین همه جا هست، اسلام، مسیحیت، بودایی، هندو، همه مذهبی هست، ملحد به اون صورت جامعه ملحد نداریم، همه میگن ما معنوی مینا، اما هیچ جا دین نیست. وقتی ببینید رسید موقعی که همه جا دین هست و هیچ جا دین نیست، همه جا اسم دین هست و رسم دین نیست، اخلاق نیست، عدالت نیست، تقوا نیست، و دین مثل ظرفیه که واژگونه معکوس میگیرن دستشون، همه چی رو به عکس معنا میکنن دیگه. چی؟ اذا رأیت المؤمن صامتا، وقتی میبینی مؤمنین جبهه حق سکوت که اختیار میکنن، صداشون به جایی نمیرسه، سرکوب میشن. اذا رأیت الصغیر یستحقر بالکبیر، وقتی میبینید که نسل جدید به پدر و مادر و نسل قبلش احترام نمیگذاره، بچه میاد به باباش، به مادرش میگه بلند شو میخوام بشینم، به اسم کوچیک صدا میزنه، تو نوکر منی بابا جون، تو هم کلفت منی مادر جان، اینجا هم هتله، خونه، من مسئولیتی ندارم. وقتی نسل جدید احترامی، حرمتی برای نسل قبل و پدر و مادر قائل نیست، وقتی دیدید که نسل قبل حقوق نسل جدید، حقوق کودک، حقوق نوجوان نیست، به نگران حقوق مادی و معنویش، وقتی دیدید داره ایت الرجال قد اکتفا بر رجال و النساء بالنساء، هم جنس بازی، فساد جنسی علنی میشه در دنیا، اون موقع هم بوده، قبلش هم قوم لوط بوده، غرب هم شما میدونید جرأت نمیکردن تا 70 80 سال پیش، مخفی بود، الان راهپیمایی را میندازن تو خیابون، جشن میگیرن، رنگین کمان، پرچم، به اسم دیگر اندیشی و دیگر باشی. و میگه وقتی دیدید که مردا با مردا، زنا با زنا علنی و عادی میکنن و خانواده و اخلاق جنسی فرو میپاشه، اذا رأیت الارحام قد تقطعت، پیوندهای خیشاوندی ضعیف میشه و قطع میشه، فامیل فامیل رو نمیشناسه دیگه، با هم رفت آمد ندارن، از هم میترسن، میترسن با هم رابطه داشته باشن، دشمن همن، رقیب همان. اذا رأیت الثناء قد کثره، وقتی که تملق و چاپلوسی زیاد میشه، هیچ کس حاضر نیست صادقانه با کسی حرف بزنه، همه جلوی روی هم تملق همدیگر رو میگن و پشت سر ریشه همدیگر رو میزنن، اخلاق و انسانیت نیست. اذا رأیت الخمور تشرب علانیه، شرابخواری عادت زندگی میشه و علنا در اکثر ملت‌های جهان شرابخوار میشن، با اینکه شراب در کتاب مقدس، شراب در انجیل حرامه، شراب در تورات حرامه، شراب در آیین زرتشت حرامه، چنان که حجاب در کتاب مقدس، در تورات و انجیل حجاب واجبه، حجاب در آیین زرتشت واجبه، ولی یک جوری میکنن انگار مدرن این احکام که گوشت خوک، سگ اینا نباید بخوری، شراب حرامه، حجاب واجبه. میدونید اینا در همه ادیان هست. من یه وقت از یک کشیشی تبلیغ میکردن توی اسپانیا، پرسیدم که چرا خب اینا رو نمیگی به مردم که میان کلیسا؟ گفت میخوای کلیسا دیگه هیچ کس نیاد؟ من مگه جرئت دارم بگم شراب نخورین یا حجاب سرتون کنین؟ ما اینا رو میگیم که اینا مال قبل بوده، عهد عتیق بوده، تمام شده. فقط فعلا یک کلیسا جان مادراتون بیاین، یک کلیسا بیاید، فقط یه سرود بخونین برید. من نمیتونم بگم یه احکام رو. بعد میفرماد که اذا رأیت سبیل الخیر منقطعا و سبیل الشر مسلوکا، وقتی این راه های خیر بسته میشه و راه های شر باز و بازتر میشه، گناه هی آسانتر میشه، تشویق میشه، بله، عدالت و صلاح هی تضعیف و محدود میشه. وقتی میبینی که الحلال یحرم و الحرام یحلل، میخوان جای حلال و حرام رو عوض میکنن، مشروع و نامشروع میکنن، نامشروع رو مشروع. اذا رأیت الدین بالرأی، دین رو تفسیر به رأی میکنن، احکام دین رو یه جوری تعریف میکنن که راحت تر بتونن مال حرام بخورن، خیانت بکنن، در این حال مذهبی هم باشن، هم حرم برن، هم ربا بخورن، هم زیارت امام رضا بیان، هم خیانت جنسی بکنن، خیانت اقتصادی بکنن، یک جوری دین رو تعریف میکنن. میخوای شیعه باش، سنی باش، مسیحی، یهودی، زرتشتی، یه جوری دین رو تعریف میکنن که موی دماغشون نشه. اذا رأیت المؤمن لا یستطیع ينکر الا بقلبه، فضا جوری بسته میشه که مؤمن بگاهی توی خانواده، فامیل، جامعه، محیط نمیتونه حرف بزنه، فقط تو قلبش از فساد متنفره، از بی‌عدالتی جرأت نمیکنه بگه، فضا رو اینقدر خراب خواهند کرد. و رأیت العظیم من المال ينفق في سخط الله، سرمایه های عظیم میلیاردی خرج ابتذال و خرج معصیت و خشم الهی میشه. و ولات یرتشون فی الحکم، وقتی برسد دورانی که در تمام حکومت های جهان رشوه میگیرن، بدون رشوه هیچ مشکلی رو حل نخواهند کرد، هیچ کاری نخواهند کرد. و الولایه قباله لمن زاد، مقامات حکومتی رو به خرید و فروش میگذارن تو دنیا، پست های حساس رو مزایده میگذارن. ول و الرجل یاکل من کسب امراته من الفجور، مرد زنش زن فروشی میکنه، یعنی میدونه و خیلی راحت زنش تن به فحشا میده برای کاسبی، یه یعنی میشه یک منبع درآمد، خیلی هم راحت میگه زن من با فلان مرد میره، یه هفته با هم میرن تفریح، میان عوضش پول میاره خونه و این خیلی راحت حساب میکنن. و القمار قد ظهر، قمار، قماربازی در تمام جهان قانونی و عادی میشه. و الملاهی قد ظهرت یمر بها لا یمنع احد احدا ولا یجترع احد علی منعها، سرگرمی ها همه سرگرمی های ناسالم میشه، نه سرگرمی سالم، که هیچ کس جرأت نکنه جلوی هیچ نوعش بیسته و انتقاد کنه. و رأیت الخلق و المجالس لا یتابعون الا اغنیا، محافل مختلف همه پیرو سرمایه داران میشن، یعنی سرمایه دارا برای همه مردم سبک زندگی تعریف میکنن، سرمایه دارا اشراف میشن، معلم اخلاق و سبک زندگی مردم. و یتصادفون کما تتصافد البهائم، رفتار جنسی علنی میشه، مثل حیوانات تو خیابون مردم به هم ور میرن، علنی میکنن حریم و اینا نیست، و جوری میشه که خیلی جالبه، الرجل اذا مردم رد میشن میرن وسط خیابون، کنار خیابون تو عرصه عمومی مشغولن، بعد نمیگن که آقا این چه کاریا بکنن، میگه ببخشید میشه یک کم برید کنار من رد شم؟ از بابی که راه عمومی رو بسته، میگن خلاف حقوق شهروندیه، ولا اشکالی نداره. خب الان مگه به اینجا نرسیده دنیا؟ هستم یا الان؟ اذا رأیت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله، مردم پول زیاد تا بخوای خرج میکنن توی لهو و لعب، اما یمنع الیسیر فی طاعة الله، یک ریال میخوان صرف فقرا و محرومین کنن، صرف گسترش اخلاق و معارف اسلامی بکنن، سختشونه، گیر میکنه خرج در مسیر حق.
اذا رأيت الرجل اذا مر به يوم لا يكسب فيه الذنب العظيم حزينا، جوری میشه که اگر از صبح تا الان گناه نکرده ناراحته که چرا امروز ما یک تفریح نکردیم، گناهی نکردیم، یک روز بی گناه ندارن. و ریاح المنافقین دائمه، نسیم مدام به نفع منافق میوزه، همه جا دو چهرگی و نفاق، دو شخصیتی. و ریاح و اهل الحق، هیچ جریانی به نفع اهل حق نیست. و الغضات یقضون به خلاف ما امر الله، دادگاه های جهان بر خلاف حکم الله قضاوت میکنن، همه جا ظلم قانونیه در دادگاه ها. میفرماد وقتی اینا رو دیدی بدانید که این جامعه دیگه قابل تحمل نیست، اون جامعه جهانی باید در برابرش ایستاد. اگه نمیتونید مراقب خودتون و خانواده هاتون باشید، مراقب ملت خودتون باشید، ولی میتونید. حالا این استفاده رو از این نکنن بعضیا که خودشون گفتن اینجوری میشه پس اینجوری شده دیگه، باید میشده، باید میشده، خب شده دیگه. نه آقا، این دارن میگن نباید بشه، نه این که باید میشده، نباید بشه، یعنی جلوش وایستین، جلوی اینا فردی نمیشه ایستاد، باید انقلاب کنی، باید حکومت تشکیل، باید تمدن سازی اسلامی کنی، باید با قدرت و ثروت و رسانه به خدمت توحید و عدالت و حق بیای تا بتونی جلوی اینا بیستی. و این یعنی پیام انتظار، یعنی پیام مهدویت، انقلاب جهانی، ولایت عظمای ولی عصر اجل الله فرجه الشریف. و این یعنی اون چی که ما باید تحت عنوان تمدن سازی جدید اسلامی و امت واحده اسلامی و صدور انقلاب، حمایت از مستضعفین ما در پیش بگیریم. این بخشی از ارتباط این دوتا مفهوم با هم که در واقع روشن شد دوتا مفهوم نیست و یک مفهومه. و السلام علیکم و رحمت الله. کاغذ مغز بیارین. حدیث بهار الانوار جلد 52 صفحه 256 تا 260 یکی از منابع این حدیث.